راوی محسن بهرامی. تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل سوم، ماه تمام. روزی که از تهران با یک سری از بچه ها راهی رامسر شدند تا کارهای مربوط به سپاه آنجا را دست بگیرند، اولین کار این بود که چند نفری باید همه پرونده های قدیمی موجود در یک اتاق تقریبا 40 متری را که به شهربانی قدیم مربوط بود خط به خط بررسی می کردند. از بعد از نماز صبح یک سر کار می کردند تا 12 شب. بی وقفه کار می کردند و شاید فقط برای خواندن نماز یا خوردن غذا یا کارهای ضروری تر برای مدت کوتاهی کار را ترک می کردند. کار فوق‌العاده کسالتباری بود، به خصوص برای وحید و بچه ها که همیشه دنبال کارهای پردنگ و فنگ و پر از هیجان بودند. کم هیجان ترین کارشان درست کردن بروشورها و پیامهای تبلیغاتی و کارهای فرهنگی دیگر بود که در مقابل کار توی آن اتاق قاطی آن همه پرونده بسته شده کلی پرهیجان محسوب می شد. مخصوصاً که توی کارهای تبلیغاتی بچه ها باید برای خودشان هم کلی اطلاعات جمع‌آوری می کردند و تصمیم می گرفتند چه چیزی مهمتر است و بعد برای پخش مطالبشان کلی ایده های جالب پیاده می کردند. اما حالا از صبح قبل از طلوع تا نیمه شب توی اتاقی یک ریز با یک سری برگه کهنه روبرو بودند که بیشترشان هم ارزش خاصی نداشت، اما بالاخره کاری بود که باید انجام می شد و توی همین کار هم خنده و شوخی های وحید کار را برایشان لذت بخش می کرد. شاید تنها کار هیجان انگیزی که توانست توی شمال انجام بدهد قضیه لات محله بود. اوایل جنگ بود و دل مردم به خاطر جنگ خون. جوانان رزمنده دسته دسته از شهرهای مختلف عازم جنگ می شدند و مردم که عاشق شجاعتشان بودند هرگاه اتوبوس رزمنده ها را می دیدند که از شهرها رد می شد به استقبالشان می رفتند و گل و سلام و صلوات برایشان می ریختند و اسفند برایشان دود می کردند و با عزت و احترام راهیشان می کردند. گروه های منافق و ضد انقلاب که دلشان از رشادت های جوان ها خون بود و آرزوی دیرینهشان زمین خوردن همه جانبه کشور اسلامی بود، دست به یکی کرده بودند و این بار که اتوبوس رزمنده ها از شهر می گذشت ریخته بودند سرشان و از انواع اهانت ها کوتاهی نکرده بودند و خلاصه هر کاری که از دستشان برآمده بود انجام داده بودند که زهرشان را بریزند. بچه های سپاه شمال که این موضوع را پیگیری کرده بودند، سرنخهایش را توی همین لات محله پیدا کرده بودند. محله‌ای که به این جور شهرها معروف بود، هم به شهر معروف بود و هم محیط بسته ای داشت. غریبه ها جرأت نداشتند توی محله آفتابی بشوند و محله دست اوباش بود. توی این شرایط بود که بچه ها به کسانی احتیاج داشتند که بروند توی محله و بگردند و محله را شناسایی کنند و ته و توی قضیه را در بیاورند. برای این مأموریت وحید و کریم انتخاب شدند. هم توانایی جسمی خوبی داشتند و هم بلد بودند با اوباش چجوری تا کنند و هم دل و جرأتش را داشتند، چون هر آن ممکن بود آن همه لات و اوباش بریزند سرشان و هیچ بعید نبود که بزند به سرشان و با سلاح سرد حمله کنند و از این جور دیوانه بازی ها در بیاورند. اما وحید و کریم رفتند و حسابی محله را زیر و رو کرده و کلی پرسجو کرده بودند و تازه عکس هم برای خودشان گرفته و آمده بودند. مثل بازیگرها جست گرفته بودند و با چهره سازیشان که به لات ها می زد روی بلندی کوچه ها فیگور گرفته بودند و بعد تا چند وقت عکس را به این و آن نشان می دادند و با خنده پوز می دادند که ما رفته ایم لات محله را تصفیه کرده ایم. وحید یادش آمد این کارها هم کم از تسخیر لانه جاسوسی ندارد، به همان اندازه طاقت فرسا و کسالت آور. بعد فکر کرد کم کار طاقت فرسا انجام نداده، کم روز سخت ندیده. بعد به بچه هایی که دور هم توی اتاق کوچکی در خوابگاهشان در رامسر جمع شده بودند نگاهی انداخت و احساس کرد چقدر خوب است که آنها را دارد، چه خوب که کنار همند. احساس کرد کنار آنها می تواند به قول کریم شب هم نخوابد و کار کند و کار کند و کار کند تا بالاخره مملکت به امنیتی برسد. گرچه وحید گاهی حتی خوابش هم پر می شد از لحظه های پرتنشی که تجربه کرده بود. درست است که آرامش همزاد وحید بود، اما بعضی تلخی ها هیچ وقت از یاد آدم نمی روند. بعضی تلخی ها تا ابد تن آدم را می لرزاند و حال آدم را به هم می زند و بوی تعفن نفرت از باعث و بانی هایش توی دماغ می پیچد و دوباره آن خاطره تلخ برایش زنده شد. هوا سرد بود و ساعتها جنگ با عراقی ها بچه ها را حسابی بیرمخ کرده بود. وحید از خستگی و گرسنگی و سرما گوشه چون باطمه زده بود. حسین هم راه می رفت و توی فکر بود. این همه سکوت و سرما عجیب به نظر می رسید. هر دو می خواستن چیزی بگویند، چیزی درباره عجیب بودن همه چیز، عجیب بودن این همه سکوت، عجیب بودن این که هیچ چیز برای خوردن ندارند، عجیب بودن این که توی این سرما بیشتر بچه ها معلوم نیست کجا هستند. اما تا حسین توانست به حرف بیاید، نادر و محمد با سر و صدا دویدن سمتشان. یکیشان یک قابلمه دستش بود و آن یکی یک سفره پارچه‌ای آبی سرمه‌ای و پشت بندشان یکی از بچه های دیگر. نادر دوید سمت وحید و قابلمه را گرفت طرفش و رامین را که آمده بود دنبالش تهدید کرد. اصلا همش رو تحویل میدم به وحید. رامین گفت او و یک قدم عقب رفت. نامردیه، باید واسین بقیه هم بیان. نادر قابلمه را گذاشت روی پای وحید که کمی راحت‌تر نشسته بود. حس گرمایش به تن وحید نشست. هر دو خندیدند. این چیه؟ حسین در قابلمه را برداشت. نادر دست کشید به شکمش. قیمه گرم. خیلی کم پیش می آمد که این روزها بچه ها بتوانند غذای گرم بخورند. بو و بخار قیمه که خورد توی صورت بچه ها هر سه خندیدند. وحید رو کرد به محمد. اون سفره رو بندازه داشت، پس برنج زعفرونی و ترشی و دوغ کنارش گو. و دل خودش از اردهایی که داده بود بیشتر زعف رفت. رامین شاکی نگاهشان کرد. این مال همه بچه هاست. وحید خودش را کشید کنار سفره. اگه شما ترشید برسه ما هم قول میدیم یه کاسه ماسخوری برات نگه داریم، البته اگه کاسه ماسخوری تو بساط داری. حسین زد زیر خنده و نشست کنار نادر که یک تکه نان محلی کنده بود و زده بود توی آب خورشت. فقط کاسه حتما گل سرخی باشه. رامین لبخند زد و بدون اینکه حرفی بزند رفت. اولین لقمه که بعد از بسم الله راهی گلویش شد، همه ی لرزی که از سرمای این چند وقت تنش را کوفته کرده بود توی گرمایش حل شد. لقمه دوم خون گرم را دوان توی رکهایش. قیمه خوشمزه‌ای بود. حیف که به قول وحید برنج زعفرانی و دوغ و ترشی کنارش نبود. گرچه نان تازه محلی که انگار به محض از تنور در آمدن یک راست سر سفره آنها نشسته بود هم کم از چلو نداشت. نان گرد و کلفت بود و تزئین رویش سبزی های معطر. بوی زیره و سیاه دانش به عطر گوشت و زعفران و لیمو عمانی قیمه می چسبید و دل آدم بعد از هر لقمه بیشتر بهانه لقمه بعدی را می گرفت. حیف که بچه های دیگر هم بودند و وحید به خودش قول داده بود توی جبهه تا همه سیر نشده اند سیر نخورد و این اتفاق به ندرت می افتاد. وحید در حال برداشتن لقمه سوم بود که رامین با یک گروه بزرگ از بچه ها وارد شدند. بچه ها تا وحید و بقیه را در حال خوردن دیدند بهشان حمله ور شدند و به شعاع یک متری سفره که رسیدند همان پیچک خوش عطر به دل و دستشان پیچید و کشیدشان سمت لقمه برداشتند. تازه همه بچه ها نیامده بودند، یک سری دیگر هنوز مانده بودند. وحید به ظرف خورشت و بچه هایی که دورش بودند نگاه کرد و دید شاید حتی به بقیه چهار پنج لقمه هم نرسد. آرام به حسین نگاه کرد که طوری کنار کشیده بود که انگار هیچ وقت به عمرش لب به قیمه نزده، انگار اصلا با بوی غذای ایرانی به کلی بیگانه است، انگار اصلاً ته ته دلش هم نمیخواهد کسی یک لقمه دیگر، فقط یک لقمه دیگر تعارفش کند. رامین با خنده به وحید که بلند شده بود تا از سر سفره کنار برود گفت: چیه؟ کم آوردی؟ وحید تا میتوانست از سفره دور شد و همان جای قبلی چنباتمه زد: به نفع شما کنار رفتم. حسین هم آمد کنار دوستش، همان طور زانو به بغل نشست. این طور نشستن برای وحید سخت بود، اما حالا با دست زانوهایش را توی شکمش فشار میداد و لبخند از روی لبش نمی رفت و دلش را می خورد که باقی بچه ها هم زودتر به غذا برسند. رامین دوباره سر به سرش گذاشت:
تو توی این مورد با کسی شوخی نداری؟ نکنه توش مو بوده ها؟
علیرضا که خیلی روی این چیزها حساس بود و تازه از وقتی آمده بود جبهه کمی از حساسیتش نسبت به غذا کم شده بود، عصبانی نان لقمش را انداخت توی ظرف خورشت.
نمیذاریم بعد این همه وقت یه غذای درست حسابی بخوریم؟
وحید خندید و گفت: بنده خدا، این داره حریفا رو از میدون به در میکنه، تو چرا از خودت حساسیت نشون میدی؟ سهراب با لبخند زیبایش یک لقمه خیلی بزرگ چپان توی حلقش و با صدای گرفته گفت:
من اگه سر بریدم توش افتاده باشه میخورم.
هنوز حرفش تمام نشده صدای سوت خمپاره نزدیک شد و وحید و حسین فقط فهمیدند که باید روی زمین بخوابند و زمین زیرشان یکی از آن تکانهای همیشگی خورد و کلی خاک و سنگ و چیزهایی که نفهمیدند چی بود بارید رویشان. خمپاره خیلی نزدیک خورده بود و این را بچه ها حس کرده بودند. سکوت دوباره سنگین شده بود و انگار چیزی بچه ها را به زمین دوخته بود. دلشان نمیخواست سرشان را بلند کنند. دلشان میخواست کسی صدایشان کند، مثلا یکی از بچه ها بگوید: پاشین بابا، اونقدر که ترس نداره، جنگ دیگه، روزی 100 تا خمپاره میاد و میره، این خمپاره ها رفتنی هن. چیزی که میمونه رفاقته. وحید همانطور که بلند نمیشد فکر کرد از این باران خاک و سنگ و چیزهای دیگر باید روی قیمه هم باریده باشد. بیچاره علیرضا چقدر باید معطل میشدند تا کسی صدایشان کند. وحید جرأت به خرج داد و سرش را کمی بالا آورد، اما به جایی نگاه نکرد. بلند شیم. حسین هم سرش را بلند کرد.
بلند شیم؟
و هر دو منتظر شدند کسی بگوید بلند شیم دیگه، اما هیچ کس نگفت و خودشان بلند شدند و ناخودآگاه چشمشان افتاد به قابلمه قیمه که دورش پرنده پر نمی زد و آدم پرپر می زد. بچه ها نمی خواستند نزدیک تر بروند، اما رفتند. قابلمه پر شده بود از خون، دست بریده هم تویش افتاده بود و نمی شد گفت مالکیست. بوی خون و بارود تنیده بود به بوی زعفران و لیمو عمانی و بوی کباب می آمد. حسین دلش به هم خورد و عق زد و دوید آن طرف. بوی سیاه دانه و خون توی بینیش و حق حق گریه و اق اق استفراغ توی گلویش با هم قاطی شده بود. خورد زمین و وحید دوید سمتش. دست های وحید که روی شانش آمد با تمام وجود اق زد، ولی هیچ چیز از معدهش بیرون نریخت. توی بغل وحید بیجان شده بود و هنوز حق حق می کرد، اما فهمید وحید هم می لرزد. چشمهای وحید انگار روی صحنه آخر مانده بود و از آن بیرون نمی آمد. 5-6 تا از بچه ها دور یک قابلمه خورش نشستند. علیرضا برای غذا قیافه گرفته و به جایش رامین و محمد و سهراب خوب می خوردند. سهراب خوش قیافه با آن خنده های نمکینش هنوز دارد لقمه بزرگ قبلیش را می جود و توی قابلمه پر از آب دنبال گوشتی لپه‌ای چیزی می گردد. محمد با آن قد کوتاه و هیکل ورزشکاری مثل اینکه نان خالی بیشتر دوست دارد. رامین موفرفری با ریشی که هنوز درست و حسابی در نیامده تون تون تکه های کوچک نان را میزند توی آب خورشت و میگذارد دهانش. سعید با آن صورت فشرده و بدن وسیع آرام آرام لقمه برمیدارد و با نان بازی میکند و به حرفهای بچه ها میخندد. وحید دوست دارد زمان را همینجا نگه دارد، سعی می کند چهره هایشان را ثبت کند، اما حالا به جای همه اینها وحید دوباره سر برگرداند و صحنه را دید. زمین از خون پر شده بود، دوباره لرزید و حسین را که آرام تر شده بود از خودش جدا کرد. حالا کی می دونه کی به کیه؟ حسین دوباره به قابلمه نگاه کرد و دوباره توی سرش همه آن بوها پیچید.
اما نباید دوباره شروع می کرد. باید قوی تر از این حرف ها می بود. فقط آرام به وحید گفت اگه زودتر از بچه ها شروع نمی کردیم، اگه اونقدر زود کنارت نمی رفتیم. وحید آمد دوباره حرف بزند، اما جای حرف از حلقش گریه بیرون زد. آمده بود جنگ و خودش می دانست. می دانست که همه می میرند و می دانست که شهادت بهترین مرگ است و خودش دنبال شهادت آمده بود و نمی دانست چرا گریه می کند. فقط می دانست خواسته بود بگوید خب شهادت لیاقت می خواهد، که به جای این حرف ها گریه زودتر دویده بود بیرون. حسین هم گریه می کرد. او هم نمی دانست چرا. فقط می دانست از بچه ها لجش گرفته است، مخصوصا از رامین و از نادر که غذا را زودتر آورد. نادر هم حالا قاطی بچه ها بود. بین نفس نفس زدنهایش گفت نادر چی شد؟ بعد فکر کرد اصلا یادش نمی آمد چه کسانی دور آن قابلمه نحس بودند، اما وحید که از آنها عکس گرفته بود دقیق می دانست نادر نبود. و دوباره بلند بلند به حق حق افتاد. کم پیش می آمد که وحید این طور زار بزند. او که همیشه می خندید و توی هر شرایطی چیزی برای خنده پیدا می کرد، با این که اوایل جنگ بود اما تا آن موقع هم بچه ها صحنه وحشتناک کم ندیده بودند، اتفاقهای دردناک کم نیفتاده بود. باید چند دقیقه می گذشت تا بچه ها بتوانند آرام شوند. حسین فکر کرد که الان بچه های دیگر سر می رسند و اگر آنها را در حال گریه ببینند خیلی بچگان است. این که توی این شرایط آدم خودش را برساند به دورترین نقطه ممکن و زار زار گریه کند و جنازه ها را رها کند به امان خدا بچگانه نیست؟ به علاوه همین که خودشان با این صحنه روبرو شدند کافی بود. باید کاری می کردند که لااقل دیگران از مواجهه با چنین صحنه‌ای در امان باشند. باید کاری می کردند که وقتی بچه های دیگر سر می رسند بپرسند پس دیگران کجا هستند و آنها بگویند خوش به سعادتشان، به آرزویشان رسیدند. وقتی پرسیدند کدام آرزو، بگویند ملاقات خدا، و دیگر بچه ها نفهمند دوستانشان چطوری و با چه عجله‌ای به ملاقات خدا رفتند. حسین دست کشید به شانه های وحید که هنوز می لرزید. بلند شو، کار خودمونه، باید همه چیز رو ردیف کنیم تا کسی نیمده. وحید اما گریه هایش بی اختیار سرازیر می شد. هرچقدر نفس می گرفت و سعی می کرد آرام نمی شد. انگار چشم هایش را به شیر آب وصل کرده بودند. دوباره نفس گرفت و سرش را از بین دست هایش بیرون کشید. وحید و حسین بلند شدند به مرتب کردن اوضاع. چیزی نداشتند که تکه های بدن بچه ها را جمع کنند. وحید همانطور که حق حق می کرد و می لرزید گفت علیرضا همیشه دعا می کرد جوری بمیره که سرش جلوی امام حسین علیه السلام پایین نباشه. و گریهش شدت گرفت. حسین منظورش را خوب می فهمید، مخصوصا حالا که گرفتار پیدا کردن چیزی برای جمع کردن تکه های بدن ها شده بودند، مخصوصا حالا که نمی دانستند این تکه گوشتی که پیدا کرده اند مال کیست. وحید بچه ها را می دید که به صف ایستادند و خدا را تماشا می کنند و عشق می ریخت. حسین بچه ها را دیگر نمی دید، هیچ چیز دیگر نمی دید. پشت یک پرده سیاه از عشق سعی می کرد جنازه رفقایش را مثل یک پازل روح کش جفت و جور کند. سعی می کرد خاطره قیمه ای را که خورده بریزد بیرون. معده‌اش چند لحظه یک بار می دواندش یک طرفی که کسی نباشد. بعد آرام می گرفت و دوباره چند لحظه بعد همان حالت از اول تکرار می شد. کار که تمام شد بچه ها رفتند همان جا که قبل از خمپاره چون باطمه زده بودند، زانو به بغل نشستند، به صحنه مقابلشان نگاه می کردند. هنوز هم زمین از خون و قیمه گل بود. پیکرهای شهدا کنارشان چیده شده بودند، رویشان را پارچه کشیده بودند و از زیرشان هنوز خون روان بود. قابلمه از ریخت افتاده را شسته بودند و برعکس روی زمین خاکی گذاشته بودند که خشک شود. حسین از وقتی روی پیکرها پارچه کشیده بودند آرامتر شده بود، اما چشمه اشک وحید هنوز نخشکیده بود. آرام آرام گوشه‌ای نشسته بود و به دوستان شهیدش خیره شده بود و همینطور یک ریز اشک می‌ریخت. معصومیت از نگاهش میبارید و انگار میخواست کسی را از آن زیر بکشد بیرون و نمیتوانست. حسین یاد آن دختر بچه کوچک افتاد که در اولین روزهایی که به منطقه آمده بودند پیدایش کردند.
همانی که وحید را خیلی دوست داشت و وحید قوت قلبش بود، دختر بچه که بعد از کلی درگیری و جنگ بالاخره به سلامت رسیده بود به بیمارستان، همینطور مثل وحید ایستاده بود و خیره به جنازه هایی که بد وضعیتی داشتند و رویشان برزنت کشیده بودند، اشک می ریخت و به یکی از جنازه ها اشاره می کرد و می گفت بوام، بوام. فکر کرده بود جنازه بابایش است، یا شاید می خواست بگوید بابایم هم کشته شده یا هرچی. دخترک آنقدر ضربه خورده بود که اگر سالها هم به جایی خیره می شد اشکش بند نمی آمد. جای تعجب نبود، بعثی‌ها حمله نکرده بودند که خاک را بگیرند، انگار حمله کرده بودند که انتقام بگیرند، شاید انتقام تمام حسرت‌ها و تمام نفرت‌هایشان از همه مردم دنیا را می‌خواستند، از 4 تا روستایی مرزنشین ایرانی بگیرند، فقط به جرم ایرانی بودنشان، فقط به جرم این که به یک چیزهای اعتقاد داشتند یا به جرم این که این طرف مرز زندگی می‌کردند. گرچه که ثابت کردن این طرف مرز و آن طرف مرز برایشان فرقی ندارد، فقط سلطه برایشان مهم است. این را موقعی ثابت کردند که توی خاک خودشان بمب شیمیایی زدند.
بهار می هم زنو نو رسید که آمد زرا این خجسته ای،
آمد زرا این خجسته ای،
ز چشم ساران ز لطف باران برون تراود آب خوشگوار،
برون تراود آب خوشگوار،
به یاد بهمن به دشت و دامن ترانه خواند هر طرف هزار،
ترانه خواند هر طرف هزار،
برخیز برخیز شکوه بهمن بین نجات میهن بین،
برخیز برخیز شکوه بهمن بین نجات میهن بین،
چو عندلیب سخن سرا ترانه وطن سرا، سپاس شادی آفرین گذار سرود آزادی ز دل برار،
سپاس شادی آفرین گذار سرود آزادی ز دل برار،
برخیز برخیز شکوه بهمن بین نجات میهن بین،
برخیز برخیز شکوه بهمن بین نجات میهن بین.
کوه و صحرا و جو کنار نسیم آورد عطر نوبهار،
نسیم آورد عطر نوبهار،
بهار میهن ز نو رسید که آمد ز ره این خجسته ای،
آمد ز ره این خجسته ای،
وطن جوان شد زمان آن شد که تا به وحدت نغم سر کنیم،
به
عزم محکم به یاری هم به رزم دشمن جان سپر کنیم،
به رزم دشمن جان سپر کنیم،
برخیز برخیز کرانه ها باز است زمان پرواز است،
برخیز برخیز کرانه ها باز است زمان پرواز است،
سرفراز وطن
بساز
ز اجنبی
مجونی
که خصم تو فکر شکست توست، کلید پیروزی به دست توست،
که خصم تو فکر شکست توست، کلید پیروزی به دست توست،
برخیز برخیز کرانه ها باز است زمان پرواز است،
برخیز برخیز کرانه ها باز است زمان پرواز است.
هم مسیر، این قسمت آینده.
جون من که از این همه سرمایه گذاری کردم واقعا راضیم، هم از نظر مالی به همون فشار نمیاد، هم سودش یه جورایی تضمینیه جون تو.
به نظر منم تو آقا نبید فکر خوبی کردین که از همین الان به فکر آینده نست دارنی. اینجوری از بابت آینده بچه تون خیالتون راحته.
نبید همیشه میگه آدم باید با احتیاط تو زندگی قدم برداره، میگه باید بدونی پا تو کجا میذاری که یه وقت خدایی نکرده زیر پا خالی نشه.
درست میگه، یادته آقا جونم همیشه همین چیز داره میگفت دیگه.
آره اتفاقا به نظر من فکرای آقا جون و نوید یه وقتایی شبیه هم.
آره شده خودم کمک میکنه و وقتی نستر انجون بزرگ شد برای خودش یه سرمایه درست حسابی به هم میزنه.
نوید میگم از آقا امیر خبری نیست.
این امیرم تا دو دقیقه وقت گیر میاری میره سراغ تأسیسات. امیر امیر جون.
جانم جانم.
کجایی؟ نقل سراغتو میگیری؟
همین جام تو خورم میگه. الان میام.